آیت الله خامنه ای در نطق قاطع خود سیاست های جنگ افروزانه آمریکا را در پیش روی نمایندگان آمریکا افشا کرد.
انقلاب ما ثابت کرد که می توان قدرت های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر این که نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را. بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود. تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد، غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود. آیت الله خامنه‌ای هم مثل دیگر مبارزین پیشکسوت از همان آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 همراه امام بود. امام پیش از پیروزی انقلاب در دی ماه 57 او را به عضویت شورای انقلاب انتخاب کرده بود. پس از انقلاب بود که امام در همان فروردین سال 1358 آیت الله خامنه‌ای را با حکم رسمی به محرومترین منطقه ایران یعنی سیستان و بلوچستان فرستاد.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. زیر گنبد کبود یه جایی بود، دور دور، سر راه کاروانهای غریب، دورتر از دریای شور، دور دور.
خانگزیده های اون روزگار پس از دهها ستم و محرومیت تازه با پدیده انقلاب اسلامی آشنا شدند.
از بدی ما خلق قاسقن ازا و قب پناه آورده بودند به خداوند فلق.
سفیر انقلاب در میان این خانگزیده ها آیت الله خامنه ای بود
و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد.
خدمت در سیستان و بلوچستان محروم و مستضعف که بخش از سالهای تبعید دوران ستمشاهی را در آن گذرانده بود به روحیه شهرت گریزی او نزدیک بود.
مردم کوچک و بزرگ، زن و مرد،
اما دستان مشیت الهی او را به جلوی دوربین های تلویزیونی در مرکز در تهران پردلهره آن سالها آورد. در دی ماه سال 58 بود که امام آیت الله خامنه ای را به عنوان فردی که به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته است به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
4 پیش از شروع جنگ هم امام او و شهید چمران را به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع تعیین کردند. در تابستان 60 وقتی امام خبر ترور آیت الله خامنه‌ای را شنید، در پیام خود خطاب به ایشان نوشتند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سرباز فداکار در جبهه و جنگ و معلم آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جامعه و جماعت و راهنمای دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند و در پایان گفتند: من به شما خامنه‌ای عزیز تبریک می گویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده. پس خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواست دارم. بعد از تابستان سخت 1360، امام خمینی که پیش از این با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرده بود، حالا اجازه میداد شاگرد قدیمیش آیت الله خامنه‌ای پا به میدان بگذارد. امام در پیام تنفیذ خود ایشان را به عنوان متفکر و دانشمند معرفی کردند.
جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
و سال 1364 به دستور امام برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شد. سال 66 وقتی در طی نامه نظرات خود درباره اصل ولایت فقیه را با امام در میان گذاشت، امام در پاسخ به این نامه به سابقه طولانی آشنایی با آیت الله خامنه ای اشاره کرد و نوشت: این جانبی که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتم و همون ارتباط به حمد الله تعالی تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلق فقیه جدن جانبداری می کنید می دانم. سپس امام مقام آیت الله خامنه ای را در میان دیگر یاران خود چنین توصیف کردند: در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید. کمتر از یک ماه بعد از این واقعه بود که امام برای حل معضلات موجود در تدوین و تصویب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد و آیت الله خامنه ای را نیز به ریاست این مجمع برگزید. در این بارها امام در جلسات خصوصی با سران نظام از آیت الله خامنه‌ای به نیکی یاد می‌کرد و ایشان را شایسته رهبری برای آینده می‌دانست.
یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی‌کنه. و بعد از اینم که این انقلاب به اونج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوانه. آقایون آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله درباره آقای خامنه‌ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم.
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، تاییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان می شود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمی‌شد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می‌نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود. و اینکه فردی ولو با همه توانایی ها بخواهد این جای خالی را پر کند، چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرنهای گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند.
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرفتند. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال اشاره کرد.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ.
مسئله قانون اساسی مشخص بود. با توجه به اینکه در این مجلس اکثریت روی اجتهاد اتفاق نظر داشتند و شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط مرجعیت را برداشته بود، آیت الله خامنه‌ای روی مسئله دوم تاکید کردند.
از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه.
در حقیقت آیت الله خامنه‌ای با طرح این مطلب که برخی اعضای خبرگان شاید در اجتهاد ایشان تردید داشته باشند و این مسئله ممکن است بر موقعیت و کارهای رهبری آینده تأثیر بگذارد، سعی میکرد خود را از این مقام خطیر و مسئولیت سنگین دور نگه دارد. با این حال آقای امامی کاشانی نیز نکته دیگری را درباره قبول مسئولیت رهبری آینده از سوی آیت الله خامنه‌ای اضافه کرد. آقای امامی کاشانی معتقد بود که مشکل قبول اجتهاد آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد، چون بیشتر اعضای مجلس خبرگان که خودشان مجتهد هستند اجتهاد آیت الله خامنه‌ای را قبول دارند. در واقع مردم با رأی خود به اعضای مجلس خبرگان پیشاپیش از نظر شرعی و قانونی آنان را نایب خود برای انتخاب رهبری دانسته بودند و قانون اساسی نیز روی همین سازوکار تاکید کرده بود.
من به هر حال مخالفم.
با این حال بار مسئولیت سنگین بود و آیت الله خامنه‌ای مجدداً مخالفت خود را اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای با همان حالت مخالفت به جایگاه خود برگشت.
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آیانی که
برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی‌گیری انجام شد.
با آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا موقت گفتم
داره. نتیجه رأی‌گیری از فضای کلی جلسه مشخص بود.
رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
با پایان رأی‌گیری آیت الله خامنه‌ای تا اتمام بازنگری قانون اساسی رهبری کشور را به عهده می‌گرفتند. کمتر از دو ماه بعد در ششم مرداد ماه 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد. ٫۹۷.۵% مشارکت کنندگان به این بازنگری رأی مثبت دادند. بلافاصله در 15 مرداد ماه 1368 اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مجلس خبرگان پس از بحث درباره برخی روال اداری خود وارد دستور اصلی شد. بررسی مسئله رهبری با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی. برخی نمایندگان معتقد بودند به مصوبه جدیدی در مورد رهبری آیت الله خامنه‌ای نیازی نیست. سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی متن پیشنهادی را برای رأی‌گیری قرائت کرد.
مجلس خبرگان در اجلاسی
حاویه فوق‌العاده مورخ 15/5/68 با توجه به اصول جدید قانون اساسی، شرایط و صفات لازم در رهبری را منتقد بر حضرت آیت الله آقای حضرت علی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس رهبری معظم الله را در اجلاس مبارک 4/3/68 به تصویب خبرگان رسیده بود موقع تأیید و تأکید قرار داد. 64 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با این متن قیام کنند.
با انجام رأی گیری اکثریت قاطع خبرگان ملت رهبری آیت الله خامنه‌ای را مجددا تایید کردند.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کارخانه سلام. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین آدمایی که موفق میشن با اونایی که موفق نیستن تو جدی گرفتن این جرقه هاست. شاید برای کمتر کسی پیش بیاد که تصمیم بگیره توی خونه بشینه و پول در بیاره، اما واقعیت اینه که میشه، فقط باید بخواد. یکی از بزرگترین و زیباترین صنایع دستی جهان رو داره که عرضه اون میتونه برای سازنده بسیار پولساز باشه. امروز میخواییم درباره یکی از این صنایع دستی یعنی فیروزه کوبی صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
سلام، وقتتون بخیر. من علی نقابی هستم، در خدمتون هستم که امروز یه سری توضیح در مورد کارمون یعنی تولید ظروف فیروزه کوب خدمتون بدم. امیدوارم حرفای بنده و توضیحاتی که خدمتون عرض می‌کنم برای دوستانی که نسبت به این حوزه علاقه من هستن مفید واقع بشه و جالب باشه. خب بریم که شروع کنیم. اگر بخوام خدمتون عرض کنم که یه توضیح کلی در مورد کارمون بدم، کار ما تولید ظروف فیروزه کوب هستش. ظرف و ظروفی که حالا بدنه اونها میتونه از فلزاتی مثل نقره، مس و یا برنج باشه و روی اونها فیروزه کار میشه. البته چیزی که توی بازار رایجه و ما هم بیشتر روی اون کار میکنیم ظروف مسی هستش که بدن این کار مسی هست و روی اونها فیروزه کار میشه، فیروزه نیشابور. و بخوام خدمتتون عرض کنم که ایده اولیه این کار از کجا به ذهن بنده رسید، شاید براتون جالب باشه. من خیلی خیلی اتفاقی این جریان شروع شد و ادامه دار شد. من یه دوستی داشتم و ایشون یه عمویی داشتن و میگم خیلی اتفاقی بود این جریان. و ایشون کارشون تولید ظروف فیروزه کوب بود توی شهر نیشابور و من خیلی اتفاقی به سرم زد که خب حالا که ایشون داره تولید میکنه و توی انبارشون حالا چنین ظروف و چنین محصولی رو دارن، چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و بیایم یه حرکتی بزنیم که حالا ظروف ایشون رو بتونیم بفروشیم، حالا چه تو فضای مجازی و چه داخل بازار. و استارت این کار خورد و ما حالا یه سری از ظرفای ایشون رو ازشون قرض می‌گرفتیم و بیشتر البته تمرکزمون روی فضای مجازی بود، سعی می‌کردیم به فروش برسونیم توی بازارم همینطور. و خب خدا رو شکر بعد یه مدتی، نمیگم خیلی اوضاع بهتر شد و فروشمون خیلی خوب شده بود، ولی خب طوری شده بود شرایط که من خودم داشتم اینو میدیدم که کار رو به پیشرفت رو به جلوه و میشه بهش امید داشتش و تو اون یکی دو ماه اول اصلا هیچ سرمایه رو ما درگیر نکرده بودیم و فقط ازشون قرض میگرفتیم و کار رو به فروش میرسونیم و حالا مبلغش رو بهشون میدادیم و حالا یه درصدی هم برای خودم برمیداشتم و این رفت جلو و من بعد یه مدتی خب دیگه دیدم که کار رو به پیشرفت هستش و میشه بهش امید داشت، تقریبا دیگه دست خودمون هم توی تولید قاطی شد و وارد این خط تولید کم و بیش شدیم و الان هم در خدمت شما هستم. در مورد سرمایه اولیه‌ام که خدمتتون عرض کردم، سرمایه اولیه تون ماه اول صفر بود و بعد از یه مدتی که تنها میگم این امیده در من به وجود اومد که من داشتم میدیدم میشه اتفاقهای رو رقم زد، خب حالا یه مبلغ خیلی کوچیکی رو اون هم از طریق وام ما تونستیم، خیلی میگم این جریان جالب بود واسه من، درگیر کار کنیم و خب خدا رو شکر بعد مدت کوتاهی برگشت این هزینه و حالا روز به روز سعی کردیم که بیشترش کنیم و خب الان هم که من در خدمت شما هستم.
فیروزه کوبی هنر ایرانی پر رونق با از کنار هم چسباندن تکه های ریز سنگ های فیروزه به دست میاد که به حالت موزاییکی بر روی ظروف ساخته میشه که اینها کاربرد تزئینی دارن. در حال حاضر شهر اصفهان فعالترین شهر در هنر فیروزه کوبیه و به نوعی مرکز فیروزه کوبی ایران محسوب میشه. از نکات قابل پرداخت در ساخت فیروزه کوبی میشه به این اشاره کرد که در هنر فیروزه کوبی سطح زیرکار از فلزاتی نظیر مس و برنج توسط دستگاه پرس ساخته میشه و وارد مرحله فیروزه کوبی میشه. فیروزه کوب تکه های ریز فیروزه رو که باید بر روی سطح ظروف بچسبونه جدا میکنه. بعد روی سطح ظرف مورد نظر لاک گردویی پودر شده می‌ریزه و اونها رو با استفاده از چراغ الکلی حرارت میده. سنگ‌های فیروزه‌ای که باید تقریباً هم اندازه باشن، هنگامی که سطح مورد نظر پوشانده شد، فضاهای خالی رو با تکه‌های ریزتری می‌پوشونه و ناهمواری‌های روی سطح اون رو با کمک سنگ آبسان صاف می‌کنه. فیروزه کوب در مراحل کار از ابزارها و وسایلی مثل چکش، قالب، چراغ الکلی، دریل، انبر و انبردست استفاده می‌کنه، طوری که به راحتی میشه این هنر رو در خانه انجام داد و راهی بازار کرد.
در مورد اینکه چند نفر نیرو در حال حاضر با ما در ارتباط هستن، ببینید ما با دو تا واحد تولیدی در ارتباطیم که خب این واحد تولیدی خودشون چندی نفر نیرو و کارگر دارن و با حدود 5-6 نفر خانم در ارتباط هستیم که اینا به صورت غیر مستقیم و به صورت توی خونه کار ما رو انجام میدن و زحمت فیروزه کوبی و سنگچینی ظروف رو به عهده دارن و به ما محبت میکنن، این کار رو انجام میدن. و در مورد تأمین مواد اولیه هم باید خدمتتون بگم ما خب سنگ فیروزمون رو از شهر نیشابور تأمین میکنیم، از معدن فیروزه نیشابور و زیر ساخت کارمون رو از حالا واحدهای تولیدی که توی اصفهان هستن تهیه میکنیم و یه سری حالا ابزار و لوازم دیگه نیاز داره که خب این رو هم توی بازار هست و تأمین مواد و مواد اولیه کار ما خیلی کار سختی نیستش. مهم اینه که بتونید حالا مواد اولیه با کیفیت تهیه کنید که خب خدا رو شکر ما توی حالا این مدت تونستیم با تولید کننده های دست اول و درجه یک ارتباط بگیریم و همین الان هم خودمون باز تونستیم این شرایط و مواد اولیه رو باز بتونیم حالا در اختیار دوستانی که تعداد کمتر حجم کمتری میتونن تهیه کنن و نمیتونن حالا به صورت مستقیم با واحد تولید دست اول ارتباط بگیرن به خاطر حجم کم خریدشون، باز بتونیم با اونها ارتباط بگیریم و مواد اولیه رو در اختیار اونها قرار بدیم و این شرایط رو براشون تا الان فراهم کردیم. در مورد اینکه بخوام چه حرفی بزنم به جوانایی که قصد شروع این کار رو دارن، ببینید کار ما خیلی کار قشنگی. حالا بریم جلوتر خدمتتون حتما توضیح میدم، یه خلق زیبایی داره کار ما، ولی یه مشکل و چالش اساسی داره، این که ممکنه زود جواب نده. بخوام رو کوپوسکنده خدمتتون بگم، ممکنه بعضی وقت‌ها حتی این من بر من خیلی راحت و روکراس بگم، ماهای اول شاید 2 هفته 3 هفته بود من اصلا هیچ فروشی نداشتم، 1 ماه بود هیچ فروشی نداشتم و ممکنه خب زود بازده نباشه زیاد. اما من این رو میتونم بهتون بگم که کاری که اگر استمرار داشته باشید خیلی مهمه، این قضیه استمرار، کم کم روی قلتک فروش میفتید و این جریان شما رو با خودش میبره و از این چالش های اولیه رها میشید. و خدا رو شکر تا الان هم که خب ما تونستیم حالا تا جایی که در توانمون بود این چالش ها رو ازشون بگذاریم و الان هم در خدمت شما هستیم.
مهمترین نکته برای شروع فیروزه‌کوبی در خانه صبر و حوصله و توانایی انجام کارهای ظریفه. همونطور که میدونید فیروزه‌کوبی یک هنره و خلق هنر نیازمند دقت و ظرافته. اگر احساس میکنید توانایی این کار رو دارید، به راحتی میتونید فیروزه‌کوبی رو در خانه شروع کنید. هزینه فیروزه‌کوبی در خانه زیاد نیست و میتونید با حداقل امکانات شروع به کار کنید. سپس بعد از مدتی در ابعاد گسترده تری فعالیت کنید. فیروزه‌کوبی در خانه یکی از کارهاییه که بسیاری از بانوان خانه‌دار میتونن انجام بدن و از اون کسب درآمد کنن.
درود بر شما. علیرضا مجدی نسب هستم، دکترای مدیریت کسب و کار، و افتخار دارم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. جناب آقای نقابه عزیز، خیلی خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و برنامه تماس گرفتی و تجربتون رو منتقل کردید. شوق و ذوق جناب عالی واقعا در طول صحبتاتون کاملا مشخص بود و واقعا بهترین ابزار برای پیشرفت و تحمل سختی ها همین شوق و ذوق است که جناب عالی دارید و برای همه ما نکات و فرمایشاتون بسیار آموزنده و مفید بود. خیلی تشکر میکنم ازتون. یکی از بهترین توصیه های جناب عالی نقابی به همه ما استمرار و صبر بود که چقدر مهمه در کار، چون همه کارها در هر کسب و کاری در هر نوعی سختی ها و نگرانی های رو پیش پای ما میذاره، تردید ایجاد میشه، ریسک عدم موفقیت رو داریم، نکنه نشه، نکنه موفق نشیم، ممکنه قرض گرفته باشیم، ولی خب به هر حال با صبر و تحمل این سختی های اول کار اینها طی میشن و به مرور کار رو بزرگ میکنیم. صبر بیشتری رو خواهد خواست، استرس و تردیدهای بیشتری پیش رو خواهد آمد و این ماجرا تمام شده این نیست. مهم اینه که ما از کار لذت ببریم، از موفقیت هامون خوشحال بشیم و این مسیر رو همینجور ادامه بدیم. وقت برنامه ما بسیار محدوده، من مجبورم خلاصه عرض بکنم و اشاره فرمودید به مهارت ارتباط با دیگران، تاکید خیلی زیادی داشتید. بله واقعا بسیار بسیار مهمه که ما بتونیم روابطمون رو گسترده بکنیم، عده زیادی رو در حلقه ارتباطیمون داشته باشیم که گاهن هر کدوم از اینها میتونن گرهی از کار ما باز کنن، راهی رو پیش پای ما بذارن، مسیر فروشی رو برای ما آزاد بکنن و بسیار کمک کننده هستش. جا داره که از عموی دوستتون هم